بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث گذشته را از اینجا بحث را شروع میکنیم که معلوم شد که در مبناگرایی اون گونه که در منطق ارسطویی و فلسفه اسلامی کلام اسلامی مطرح است، گزاره ها به چند دسته تقسیم میشن. یک دسته گزاره هایی که هنوز ما اونها را نتوانستیم مکشوف کنیم و نسبت به آنها علم پیدا بکنیم، لذا می شوند گزاره های مجهول، مشکوک و محتمل. اون دست گزاره هایی هم که ما به آنها علم پیدا کرده ایم، اینها یا مظنونند یا معلوم و یقینی، چون در منطق ارسطویی حجت سه دسته هست که استقرار و تمثیل و قیاس. از نظر صورت استدلال اونی که مفید یقین است قیاسه، و در بحث ماده استدلال هم که مستنظر هستید، اگر ماده استدلال یقینی و یقینیات باشه، اون وقت قیاس هم باشه مفید یقین خواهد بود، و الا محصول استدلال ظنی خواهد. این هم یک نکته. و اون چیزهایی هم که یقینیست، باز یقین بالمعنى الاخص و یقین بالمعنى الاعم، اینطور نیست که حالا همه اونهایی هم که یقینی هستند از صنف یقینیات بالمعنى الاخص باشند. یقین بالمعنى الاخص هم که دوستان مستحضر هستید، اونجاییست که احتمال خلاف به صفر برسه، یا به عبارت دیگر خلاف اون چه که ما تصدیق کرده ایم به تناقض بیانجامد. اگر اینجور باشه، یقینی که حاصل شده است یقین بالمعنى الاخص، که این در اولیات و بعد از اونها مشاهدات و وجدانیات، محسوسات و وجدانیات، و با در مرحله بعد فطریات، اینها را میتونی شود گفت اینجور هستند. یقین بالمعنى الاخص مفیده یقین بالمعنى الاخص. اما در مثل حدسیات و بله متواترات و تجربیات، یقینی که اونجا حاصل می شود یقین بالمعنى الاخص نیست، که یعنی احتمال خلاف به صفر برسه. این نکات بود که در جلسه قبل عرض کردیم. حالا بحثمون رو ادامه می دهیم به این صورت که آیا این سوال رو مطرح بکنیم، آیا مبناگرایی، قبل از اینکه این رو عرض بکنم، این نکته هم معلوم شد که در مبناگرایی قضایا و گزاره های معلوم و یقینی یا بدیهی هستند و یا منتهی به بدیهیاتند. این هم البته هست دیگه در منطق ارسطویی و مبناگرایی که در این منطق مطرحه. خب حالا بحث این است که آیا فرضیه گرایی، سوال اصلی اینجاست، با مبناگرایی با هم تناقض دارند؟ چون گفته بودند که ما اگر بخواهیم علم دینی را به این صورت تعریف کنیم که فرضیه هایی را از دین بگیریم و بعد اینها را از طریق آزمون تجربی بررسی کنیم، گفته بودن که این فرضیه گرایی مبتنی هست بر فرضیه گرایی در علم، در علوم تجربی، که از فرضیه شروع میشه، بعد بررسی میشود به نظریه و قانون و قانون علمی میرسه. این بر این مبنا هست. بعد گفته بودن که بین مبناگرایی در معرفت شناسی با فرضیه گرایی در علم تعارض وجود داره، تناقض وجود داره، اینا قابل جمع نیستن. عرض ما حالا این است که نخیر، اینها مانع الجمع نیستند، با هم ناسازگار نیستند و قابل جمعند. یعنی می تواند فردی مبناگرا باشه و در این حال در علم، حالا به خصوص در علوم تجربی، قائل به فرضیه باشد. اینا با هم منافاتی ندارن. چرا منافاتی ندارن؟ و حالا بعد توضیح که عرض میکنم روشن خواهد شد که منشأ این توهم یا تصور که اینها با هم ناسازگارن، منشأش یک مغالطه است و آن مغالطه بین معلوم به تفصیل و معلوم بل اجمال، یعنی خطا از اینجا ناشی شده. اون چی که بر اساس مبناگرایی ما میدانیم و معلوم است، بل اجمال، علم اجمالی دارد یک پژوهشگر، یک عالم مبناگرا. علم اجمالیش چی است؟ که وقتی که وارد عرصه تحقیق بشود در مورد همین عالم طبیعت، در اونچه که مربوط به علوم تجربی است، اجمالا میداند که به یک معرفتهایی یقینی دست خواهد یافت. پس یک معرفتهای یقینی را اجمالا میداند که به دست خواهد آورد، ولی تفصیلا نسبت به اون معرفتهایی که به دست خواهد آورد علم نداره، علم تفصیلی نداره. وقتی که علم تفصیلی ندارد، بله امجد، این هم که عرض کردیم اجمالا میدانه، شما ممکنه بفرمایید که از کجا اجمالا میدانه، اصلا علم اجمالیش از کجا ناشی شده؟ منشأ علم اجمالی همین است که او معتقد است که یک، عالم طبیعت بر اساس یک نظام علی و معلولی استوار است. اینو قبول داره، یعنی انسان عالم مبناگرا به اصل علیت در عالم طبیعت معتقده. این یک. دو، معتقد هم هست که هرگاه علت یک حادثه را بشناسد میتواند به یک قانون پی ببرد، چون رابطه بین علت و معلول رابطه ضروری است. یعنی اینم باز ما پیش فرضشه، این هم تو مبناگراییه. اصل علیت و رابطه قطعی و ضروری علی و معلولی، که علت اگر محقق شد قطعا معلولش هم محقق خواهد شد. اینم مطلب دومه، یعنی پیشفرض و مبنای دومشه. و بعد میدهد که فل جمله ها، نه به جمله، با تلاش و با کوشش میتونه در این عالم به فهم علتهای دست پیدا بکنه اجمالا. اما تفصیلا وقتی که ازش سوال بکنیم میگه من تفصیلا نمیدونم. برای اینکه ببینیم مثلا، حالا از باب یک مثال، آیا حرارت علیت دارد برای انبساط مثلا فلز، آهن و مانند آن، این میگه من نمیدونم. بله اگر، یعنی به صورت قضیه شرطیه، اگر حرارت علیت برای انبساط داشته باشه، ما به یک قانون کلی در عالم طبیعت میتونیم پی ببریم که هرگاه حرارت محقق شد در یک فلزی، قطعا انبساط و تمدد هم حاصل خواهد شد. اما برای اینکه بفهمیم که آیا این علیت داره یا نه، چیکار باید بکنیم غیر از آزمون و تجربه و مشاهده مکرر؟ مگه راه دیگه ای داری؟ دیگه راه دیگه ای نداره که. حالا البته ممکن است طریق وحی و الهام و کشف و شهود و این چیزا، اونا راه های غیر متعارفه. الان بحث ما در راه های متعارفی است که در معرفت شناسی یه نوعی به از اونها بحث می شود راه حس و تجربه. خب فرضیه اتفاقا همین جاست دیگه، در علوم طبیعی که بحث از فرضیه می شود، چند تا احتمال به ذهن میاد که در بین اون مثلا ده ها ممکنه احتمال باشه. در بین اون احتمالات که این چجور می شود که مثلا یک فلزی مولکولاش از هم فاصله پیدا میکنه و به حسب فیزیکی حجمش مثلا زیاد میشه، تمدد پیدا میکنه، این چندین احتمال به ذهنش میرسه. یکی از اون احتمالات این است که حرارت باشه. خب این میشه فرضیه دیگه. برای علم تجربی غیر از این مگر هست که باید یک فرضیه ای داشته باشه؟ این فرضیه ها از هر کجا که حاصل شده، البته قاعدتا و علی القاعده فرضیه ها هم زائریه همون مشاهده های اولیه است. مشاهده های اولیه مثلا یه مورد، دو مورد، چند مورد دیده است که وقتی که حرارت ایجاد شد این حالت تمدد به وجود آمد. اینجا به ذهنش خطور میکنه که این علت پدیده تمدد و انبساط معلول همین حرارت باشه. البته قطع که نداره، که احتمالات دیگری هم وجود داره که این مکان خاص، این فلز خاص، این شرایط خاص، این احتمالات را بررسی میکنه. وقتی همه اینا را پس زد، اونها وجودشون و عدمشون در این پدیده تأثیری نداشت نفیان و اثباتن، الا این که هر وقت باشد این پدیده انبساط هست، نباشد اون هم نیست، از اینجا پی به یه قانون میبره، میشه همون فرضیه. پس مبناگرایی در معرفت شناسی با فرضیه گرایی در علوم، حالا به ویژه در علوم تجربی که محل بحث ماست، چه منافاتی داره؟ بله، به لحاظ علم اجمالی منافات داره، چون محتمل و معلوم با هم قابل جمع نیستن. اشکالم این بود دیگه که چیزی را که ما در مبناگرایی میدانیم و در فرضیه گرایی چی؟ نمیدانیم. و میدانم با نمیدانم تعارض دارن. بله میدانیم بل اجمال، فرضیه راجع به این نیست. اینی که بل اجمال میدانیم، فرضیه مربوط به او که نیست. اونجا که فرضیه مطرح میشود مربوط به اون علم تفصیلیه، و علم تفصیلی ما فعلا نمیدانیم. خب نمیدانیم با فرضیه قابل جمع است دیگه، چون شاید محتمل. اونی که قابل جمع نبود و تعارض داشت، محتمل با معلوم بود، فرضیه با یقین بود، اما فرضیه با احتمال که دیگه قابل جمعه. که توجه میفرمایید که عرض کردم مغالطه شده. به نظر اینجوری میرسه که در مبناگرایی ما نسبت به پدیده های عالم طبیعت هم میدانیم و هم نمیدانیم. اون چرا که میدانیم بل اجمال، فرضیه مربوطه به اون نیست. ما اونجا فرضیه نمیخوایم که، اونو میدانیم. فرضیه برای این است که اون علم اجمالی ما به تفصیلی مبدل شود. خب برای این که اون علم اجمالی را تفصیلی کنیم، فرضیه مطرح میشه، یعنی احتمال. اونا بررسیش میکنیم، آزمون میکنیم به همون روشی که در علوم تجربه میگن. هر وقت که نتیجه داد، حالا چه به شیوه اثبات گرایی که شواهد مثبت یعنی موافق، اینها مثبت نظریه باشند در معرفت شناسی از نظر اثبات گرایان، یا در روش ابطال گرایی چه بود؟ این بود که این فرضیه را ما به عنوان، چون نتیجه از یک نتایج میگیریم، کاربردیه به اصطلاح، اون وقت سعی میکنیم که نمونه ها و شواهد مبطل و مخالف براش پیدا کنیم. هر وقت پیدا کردیم دیگه ازش دست میکشیم. مادامی که ما شواهد مورد نقض براش پیدا نکرده ایم، این به عنوان یک نظریه علمی کارکرد داره و قابل قبول هست. توجه فرمودید؟ این روش ابطال گرایی میشه که قبلا پارسال که بحث میکردیم مفصل اینا رو بررسی کردیم، بحث کردیم هم درستش این است که دوتاش با همه، یعنی هر دو فطریه، یکی را نگیریم. یعنی بهتر اینه که ما جمع بین این دوتا بکنیم، در روش علمی قائل باشیم هم فطرتاً انسان دنبال مثبت ها میگرده، و هم برای اینکه خیالش جمع بشه و مطمئن بشه، فرض خلاف هم میکنه که اگه معارضی هم داره و معارض هم برداره. اگه این دوتا دیگه با هم جمع بشه، یعنی مثبت داره نافی هم نداره، اون وقتی که آدم خیلی اطمینان پیدا میکنه. قبلا سال گذشته که بحث کردیم عرض کردیم، به نظر میرسه که اگر بخواهیم به روش فطری در علم گام برداریم، عمل بکنیم، جمع بین این دوتا در حقیقت هست. حالا اینا با هم مناطق جمع نیستن. حالا به هر حال، به هر صورت و به هر طریق، پس فرضیه گرایی در علم، حالا علوم تجربی، با مبناگرا بودن در همین علوم هیچ منافاتی نداره. به همین بیان که عرض کردم، چون علم اجمالی داریم که این نظام طبیعت، پدیده های طبیعت علت دارن و علم اجمالی هم داریم که حالا ما این تلاش بکنیم، تحقیق بکنیم، علت ها رو کشف میکنیم، اما علت چیست؟ من میدونم. اینجاست که فرضیه مطرح میشود و کار علم پیش میره دیگه. چه منافاتی با هم دیگه دارن؟ توجه فرمودید؟ پس اینا ما هم منافات ندارن که ایشون گفته بودن که نمیشود که ما در معرفت شناسی مبناگرا باشیم و در علم فرضیه گرا باشیم. میگیم نه، هیچ اشکالی با هم دیگه اینا ندارن. در منطق ارسطویی هم بحث تجربیات بر همین اساس استواره، تکرر مشاهده. یعنی خود اونا هم گفتن که مشاهده مکرر اول بکنیم که مثلا این انبساط، این حرارت که آمد انبساط حاصل میشه، مقدار فلز را تغییر بدیم، جاش را تغییر بدیم، شرایط آب و هوایش را تغییر بدیم، اینایی که احتمال بدیم مؤثر باشه. تکرر مشاهده که شد یه قیاس خفی هم گفتن هست که اگر این رابطه بینشون نبود، این رابطه علی نبود، اتفاقی بود، دوام پیدا نمی کرد، اکثر موارد حاصل نمی شد. الاتفاقی لا یکون اکثری یا الاتفاقی لا یکون دائمی. یا وقتی که ان اتفاقی نشد یعنی رابطه علیت شد. این ان اتفاقی نیست یعنی چه؟ یعنی رابطه، یعنی رابطه علت و معلوله، که ان این حرارت علت است و اون انبساط معلول. و چون قانون علیت را یک قانون همه جایی و عالم شمول میدونیم، میگیم خب هر جای دیگر هم که این علت رخ بدهد، یا مثلا از اون آب جوش آمدن آب فرض بفرمایید و امثال این چیزها، تمام منافاتی با هم دیگه ندارد. فرضیه نه، محتمله. این چند تا احتمال داره، نه علم توش نیست در فرضیه، فقط احتماله. حالا این احتمال چند درصد معلوم نیست، میکنه 50-50 باشه، به علم نرسیده، یا ممکنه مثلا از 50% بگیم 51%، مثلا 52%، هنوز به حد نرسیده که ما اذعان بکنیم. العلم این کان اذعانا لم نسبه فتصدیق و الا فتصور. اونجا علم تصدیق، اونجا است که یک اذعانی هست، یک تصدیقی وجود داره، هنوز تصدیقی نداریم که احتمال میدهیم این باشه، اون باشه، اون باشه، با تحقیق بکنیم، بررسی کنیم تا بعد به تصدیق برسیم. بعد از این به تصدیق برسیم.
خب که همون معلوم ها اشکال داره انسان فرضی مطرح کنه، یعنی فهمید تو دفتایی که ما نمیدونیم فرضی مطرح کنیم، اون دفتایی که میدونیم اون که نه، تو همون چیزی که انسان میدونه فرضی تحقیق کنیم، تحقیق فرضیت، یعنی
چجوریه؟
اینو میذاره در واقعی امکان، مثلا در شک میذاره.
چرا؟ دیگه علم داره، برای چی دیگه شک؟ این هم چیزی را که میدانه دیگه دوباره چرا شک کنه؟
نه، در فرض میکنه، میگه من فرض میکنم نسبت به این شک دارم.
چرا فرض میکنه؟
خب این بلد مثلا میخواد به دیگر نشون بده، اون جلده من حضرت ابراهیم بود که اومد گفت که این ستاره خدای من هست.
بله،
اون که خدا رو قبول داره فرض کرد.
بله، در مقام پس کشف علم نیست اینجا.
خب نه، همون مقام تیمی
خارج از بحث دیگه کنید. شما باید یک مثالی بزنید که عالم اون چرا که میداند بار دیگر هم میخواهد بداند، نه اینکه اون چرا میداند برای دیگران اثبات بکند در مقام الزام، افهام و ارشاد باشه. اون حالا بحثش دیگه جداست. اگر فرض را اینجور بیاورید که یعلم و یرید و ایزن ان یعلم، که اون وقت فرض کنیم مثلا خب حالا اینا میگیم دیگه، نگاه کنید. بله، حالا اینا عرض میکنم نگاه کنید، بس این الان جاش اینجا نیست دیگه. الان بحث این بود که آیا فرضیه گرایی در علم با مبناگرایی در معرفت شناسی قابل جمعن یا نه؟ ما عرض کردیم قابل جمع هستن، این تعارضی که ایشون گفته بودن درست نیست. حالا یک اشکال دیگه ایشون کرده بودن، اینجا به این که رسیدیم همین مطلب را بیان خواهیم کرد. اینا باید آقا جواد بار حضرت استاد آیت الله سبحانی سر درس اون فرمود آقا جوادوار باشه. آقا جوادوار شکست بندی بوده که قدیم در قم بوده، بسیار ماهر بوده. ایشون میفهمود که کسی که میرفت پیش ایشون دیگه بدون اینکه بخواد این بر اون بر دست بدنش را مشتمال بده و نمیدونم چه بکنه اینا، صاف ایشون تعبیر میگفت صاف دستش بوده همون جایی که درد میکنه. خب نکته دیگری ایشون چه بود؟ ما اینا به ترتیب و تدریج بحث میکنیم که قاطع نشیم. رحم الله امرا ان که مباحث را از همدیگه جدا کنه و از خلط مباحث به هم دیگه چه بشه پرهیز بکنه، چون مغالط دام عجیبی داره. همش هم آگاهانه که نیست، بخش عظیمی از این مغالطه ها مغالطه هایی که ناخواسته و ناآگاهانه از روی غفلت دچار آدم میشه. من آدم غیر معصوم هم بالاخره غفلت میکنه، یعنی خود بنده هم که دارم صحبت میکنم یه جایی بلا شک یه غفلت هایی از من سر زده، یه مغالطه هایی رو مرتکب شده، این شما ها مثلا دیگران میفهمن. این چیزی نیست که حالا اختصاص به آقای ایکس و ایگره و اینا داشته باشه ها. گفت گروه میشود که مزد گیرن در شهر هرون چه هست گیرن، یعنی غیر از معصومین خدا شده بود علامه طباطبایی هم راقه جا گرفتار مغالطه شده دیگه که بهش اشکال میگیرن. همون جایی که نقد میکنن اونجا یه مغالطه ای رخ داده. ملا صدر هم حاکزا، ابن سینا هم حاکزا، دیگه امام خمینی با اون عظمتش در بحث های علمی عرض میکنم حاکزا ممکنه بحث مغالطه ای دوچار شده باشه. یعنی همه اینجور شیخ انصاری در فقه اون عظمت آخوند خراسانی غیر از معصوم اینجوره دیگه، غیر از معصوم بلا استثناء ها دیگه، استثناء نداره. یعنی نه اینکه الله مثلا بگم بنده دیگه هیچ وقت غلط اشتباه نکردم، حتما ما هم غلط زیاد کردیم، غلط های علمی غیر علمی. اما نکته بعدی خوب دقت بفرمایید، ایشان فرمودن که از شبت که شما عالم مبناگرایی که به کتاب مقدس به متن مقدس علم داری، مثلا قرآن کریم، ازتون سوال کنم به این آموزه های قرآن کریم علم دارید؟ میگید بله من به اینا ایمان دارم. میگه آمن تو به کتاب الله. روایات چطور؟ قطعا اون دست روایاتی که یا متواتر هستن یا به لحاظ سند راویانش موثقن عادلن ها کذا، به اونا هم علم دارید. ایشون گفت خب شما چطور میخواهی از متن مقدس دینیت فرضیه در بیاری و اون فرضیه را بعد به روش علمی و تجربی مطالعه بکنی؟ فرضیه جاییه که آدم نمیدونه، احتمال داره. شما از شما سوال میکنیم که آیا این مطلب در قرآن آمده، حالا در علوم انسانی یا علوم طبیعی، علم دارید؟ میگی داره. خب اگر علم دارید معلوم هست دوباره فرضیه هست، یعنی چی دیگه؟ همین نکته ای که آیه مشتبازاده فرموندن که اشکال دارد که آدم چیزی را که یقین داره و علم داره فرض کنه. خب این هم میشه بر تناقض آلود باشد این دوتا و هم میتواند نباشد. دقت بفرمایید، اگر این مطلبی را به همون روشی که از اون روش رفته و علم پیدا کرده، مثلا اگر روش وحیه از روش نقل و وحی به این علم داره، مجددن بخواهد فرض کند از همین روش، که بگن نه من حالا فرض میکنم که به روش ارمشهد که نقلی و وحیانی علم ندارم، میگن این دیگه شوخیه دیگه، علم داره دیگه، یا بعد دیگه انو مؤمن نیستن، پس اون مبنات خراب میشه. چون مبنای شما این بود که این درسته، اگر این درسته باشه با علم دارید دیگه دوباره از همین طریقا مجددن بخواهید این را به عنوان یک گزاره وحیانی مشکوک قلمداد بکنید، فرضش بکنید از این ره گذر، این نشدنیست. مثلا فرض کنید که یک فردی از راه برهان عقلی از راه عقل تأمل و برهان عقلی به یک مطلب علم پیدا کرد از همین راه، مجددن میگه نه من حالا این راه را که رفتم از همین راه دوباره شک دارم. قابل جمع نیست دیگه، اگه شما واقعا این راه را رفته اید بله، مگر اینکه برگردید مبنات خراب بشه، یعنی اون استدلال یا اون قضایا و اصولی که این استدلال بر اونها هست اینا مشکوک بشه، اما با فرض اینکه اون مقدماتی که شما طی کردی همچنان مقدمات مقبول شماست و معلوم شماست، مجددن بخواهی از همون راه بروی و فرض کنی که نمیدانم، میشه تناقض. پس تناقض آلود هست در چه فرضی؟ در چه صورتی؟ در صورتی که از همون روشی که انت عالمون و اون روش خراب نیست که در اون روش شک کنی ها یا مقدماتش ها، بار دیگر از همون روش با همون مقدمات بگیم من حالا شک دارم میخوام حالا فرض کنم، این نمیشه. اما اگر روش دوتا بشه تناقض دیگه نیست. ببینید یک این پل سرات که تقیقی هست مثل مو هست، یک کم زیاد بشه علم اینجوریستا، نکته ها چون تیغ پولادیست تیز، گر نداریست تو سپر پس واگریست. این شعری زن مالکی شعر گویندش یا نمیدونم شعر قشنگی. نکته ها چون تیغ پولادیست تیز، نکته ها اینجوریه تیزه مثل تیغه، اگر سپر نداری واگریست، بی خود وای نسا که زخمی میشه لطمه میخوره. این دقیقه. الحمدلله تعالی این ذهن ما رو خدای متعال متوجه کرد که به این دقت تعجب پیدا کنه. ما تعجب پیدا نمی‌کردیم، ما هم تو همین چاله می‌ماندیم. و یه مقدار توجه بشه به لطف الهی بشه، حالا ما کاری که نیستیم که، اصلا هر چه از جانب خدای متعال. ولی دو روش باشه در تناقض هشت وحدت شرط دام، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر الزمان. آه منطق میگفتیم شوخی میکردیم اینجا، قوه و فعل است در آخر الزمان، نه قوه و فعل است در آخر زمان. خب وحدت اضافه است دیگه. من حیث هاذر روش، هاذر منهج، این روش تناقض است. نه آ روش رو عوض کن. خب یه روش من نمیدانم، از این روش میدانم که روش عقلی هست، اما روش حسی رو نمیدونم، میخوام روش حسی هم برام روشن بشه. میدانم که اونجا آتش فشانی هست، مثلا دودش و اینا رو دیدم، آتشی هست، اینا علم پیدا کردم، ولی میخوام مشاهده کنم. به لحاظ مشاهده بصری که به اصطلاح الان میگن اونجا علم الیقینه، میخوام علم الیقین رو چکارش بکنم؟ عین الیقینش کنم. معنی نداره بگم آقا من به لحاظ عین الیقین نمیدانم، به لحاظ علم الیقین میدانم. این نمیدانم با این میدانم تعارضی نداره. حالا عالم دین در حوزه مسائل طبیعت شناسی یا علوم انسانی به کتاب مجید، به قرآن کریم، به روایات رجوع میکنه، یک مطلبی را از کتاب مجید در میاره، علم داره. مثلا والجبال اوتادا، خود این علم پیدا میکنه که این کوها حکم میخ را داره برای زمین، یعنی اینا نقش دارن که زمین اگر این کوها را نمیداشت متلاطم میشد مثلا. اما حالا از لحاظ تجربی و بررسی میدانی و حسی نمیدونه، ابداره که بگه آقا من نمیدانم، هم میدانم هم نمیدانم، هم میدانم از طریق وحی، هم نمیدانم از طریق حسی تجربی. خب اینجا فرض بگیریم که اینا نقش دارن، این که قرآن فرموده است وتد هست، واقعا هم حالا وتد یا کنایه است، مثلا اینجوری ها احتمال میدم که یه معنی دیگه ای داشته باشه غیر از این که زمین رو نگه میداره. خب اگه آمدیم بررسی کردیم، مطالعه کردیم، پی بردیم که نه این سنگ اثر به هم داره به لحاظ زمین شناسی، علم زمین شناسی است دیگه، این بحث این که کوها چه نقشی دارن. یا مثلا فرض کنید که میفهمد زمین رو ما مهد قرار داریم، ولی ارزم ها دا مهد یعنی گهواره، گهواره می جنبه دیگه، بچه رو تو گهواره می زرن، حرکت میکنه، حرکت آرامی داره و این استراحت میکنه، پس زمین مهد است. آیا حالا به لحاظ تجربی هم اینجور هست یا نیست؟ رو بررسی میکنه، مانعی نداره. پس ما از روش وحیانی مثلا حالا در بحث علوم انسانی، نظام ولایی، قرآن روایات میفهمد شما در سیاست اگه میخواید موفق باشید و مشکل پیدا نکنید و خلاصه کارآمد باشه، ولایی، نظام ولایی خوبه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. نظام، نظام ولاییه. حالا میخوام ببینیم آیا این نظام ولایی که و از در وحی یقین داریم درسته، شک نداریم، تجربه چطور میگه؟ میخوام روش تجربیش هم بررسی کنیم تا علم تجربی حسی هم پیدا کنیم. خب الحمدلله امام رضوان الله تعالی علیه، امروز روز فرار شاه است دیگه، امروز 26 همیشه خدمت شما که دیه 57 روز فرار شاه بدبخت، واقعا بیچاره، واقعا دنیای عجیبی است. کاش عبرت می‌گرفتن این تواقیت دنیا از این صدام و محمد رضای پهلوی و امثال اینا، عبرت که نمی‌گیرن که، همه چیز رو خودشون می‌خوان دوباره تجربه کنن، همون کاسه و همون آشه نمیگذاره. بله، یعنی خودخواهی و این نفس و نفس اماره اینا نمیگذاره. بله، واقعا کافی بود برای این آل سعود و فلان اینا، اصلا خود جلال یزید کافی بود برای همه، ولی عبرت که نمیگیرن که. خدا رحمت کند امام اعلی الله مقامه الشریف این نظام ولایت فقیه مطرح کرد. خب تجربه ای نشون داد، الان 37 سال از عمر این نظام داره میگذره، الحمدلله روز روز بالنده تر، جذابیتش بیشتر، یعنی هیچ به قول مقام معظم رهبری این انقلابای فرانسه و روسیه و کجا و کجا اینا همه عمرشون تموم شد، ولی این انقلاب به خاطر همون نظام ولایی ها که امام رحمت الله علیه فرمود طرفدار ولایت فقیه باشی، پشتیبان ولایت فقیه باشی تا آسیب به کشور چه نرسد. واقعا هم میبینه همینطوره نظام ولایی. پس بنابراین لا مانع از این که ما علم داریم، ولی همونی که علم داریم حالا فرض میکنیم به یک روش دیگری، یعنی عالم دین میاد این را به لحاظ روش تجربه، یا این فرضیه من آیان اهل تجربه، من هم علم دارم، یعنی برای من نظریه است از جنبه وحی یا از جنبه عقل، اما به لحاظ تجربی اینا من هم تجربه نکردم، بیاید با هم تجربه کنیم، با هم تجربه کنیم، روش تجربه رو پیاده کنیم، مانعی نداره.
لازمه
به
این نیست که اگر ما معتقد
خب میدونم تجربه نکردیم که، هنوز علم حسی نداریم،
اما
علم که داریم اجمالا البته طریق وحیانی ها، از طریق حسی هنوز تجربه نکرده ایم، میخواهیم یک علم اجمالی حسی هم داریم. این به همگی میفرمایید که بالاخره این قطعا درسته و نتیجه خواهد داد، بله، اما تفصیلا چطور؟ نه هنوز تفصیلا نمیدانیم. اون وقت اون داستان حضرت ابراهیم علیه و علا هم شاید که نبی جناب عالی علیه السلام همینه که فرمود که ببخشید که فرمود که به خدا عرض کرد، یعنی عرض کرد که رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، از این باب دیگه حضرت ابراهیم ایمان داره، اذعان داره به این که خدای متعال اموات رو احیا میکنه، موتا رو، هم از منشه وحی هم عقل هر دو داره دیگه، حالا دلیل عقلی داره، منشه از ذر عقلی از ذر وحیانی هر دو داره، ولی میخواد حسی میشه، میخواد این به صورت مشاهده کنه این را، به عبارتی حالا این علم الیقینش یا حالا این عین الیقینش اگه به لحاظ وحی هست میخواد حسی بشود. اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یعنی اطمینان قلب در اینجا نه به معنای اینه که تزلزل داره ها، یعنی لیحصل لی معرفتان بعد معرفتن، به قول علامه طباطبایی میفهمد اینجا حضرت ابراهیم نفرم سوال نکرد که رب ارنی هل تحی الموتا، خدا یا نشون بده بنم آیا موتا را زنده میکنی، از وجود این مسئله سوال نکرد، از چگونگیش سوال کرد، کیفیتش. خب کیفیتش تا قیامت نشه برای کسی روشن نخواهد شد که کیفیتش، که نمیبینه که، بعد محسوس باشه آخر. حالا حضرت ابراهیم یه درخواستی کرده که اون چیزی را که بعداً میخواهد برای دیگران مثلا حسی بشه مشاهده کنن، ایشون بخواهد قبل از قیامت این براش مشاهده بشه، و خب براش انجام شد و نه. پس بنابراین منافاتی نداره که یک عالم دین چیزی را که میداند از نظر یک روش دیگر به عنوان یک فرض مطرح کنه، گرچه علم اجمالی هم داره که این نتیجه میدهد، ولی خب ممکنه که در تجربه، حالا تجربه کرد، تجربه میکنه 100% به همون نتیجه میرسه، اینجا چند تا احتمال هست، حالا تجربه کرد، احتمال دارد که به اون چیزی که در کتاب یا سنت آمده مطابق او در نیاد، ممکنه مطابق او در نیاد، که اینجا بحث اصطلاحا میگن بحث تعارض چه علم و دین. اصطلاحا یه بحثی هست که میگن تعارض علم و دین همجاست دیگه. این علم تجربی یک محصولی داره که با اون ظاهر یا نص یا ظاهر کتاب و روایت، قرآن و روایت سازگاری نداره. اینجا ما هم بحثای تعارض و راه حل تعارض مطرح میشه، بحثایی که ببینیم آیا هر دو ظنی اند، هر دو یقینی اند، یکی یقینی است دیگری ظنی است. این صور مختلفی داره. فرض این که هر دو یقینی باشن، اونم یقین به من الاخص، این فقط فرض محضه. چون اولا تجربه به یقین به من الاخص هیچ وقتی نمیرسه. پس اگر اونی که در قرآن یا روایت آمده یقین به من الاخص باشه، که یعنی سندن مثل قرآن کریم باشه، دلالتش هم صریح باشه که هیچ احتمالی درباره او روا نباشه، اگر اینطور باشه قطعا این تجربه ای که انجام شده مشکلی داره. اینه دوباره باید برگرده این رو از نو بررسی کنه و یه جاش بالاخره میلنگه. حتی اگر 10 بارم تجربه کنه و نتونه یک عیبی پیدا کنه، یک خللی پیدا کنه ها، فرض اینه که اونجا را یقین داره ها. از کدام اگه یقین داره قطعا میگه اینجا جاش مشکل داره، من نمیفهمم. اما اگر چنانچه نه، در این حد نباشه، ظنی باشه، اون ظاهر از ظاهر کتاب مجید دست آمده و این هم علمی بشود به حدی که لااقل اجماع علمای فن، نه اینکه اختلافی باشه یه اکثریتی اقلیتی ها، به یک اجماعی برسن، توافق کلی این عالمان صادر بشه و خلاصه یک یقینی حالا والا اون تمعنینی و اقلایی حاصل بشه، اون وقت جای تأویل وجود داره. یعنی جای خلاف ظاهر که اون ظاهر را تأویل بکنه، بر اساس این زمینه و مجالش هست. منطقه اینجا دست به عصا باید رفت، تا خیلی اینجا راحت نیست که زودی آدم نظریه های علمی را مجوزی بگیره برای خودش که ظواهر اینا را تأویل بکنه. این سخته. بعضی از علمای ما هیچ وقت راضی به این نمیشن معمولا. حتی در اون قضیه خلقت آدم و این نظریه داروینیست هست که مطرح شده، گفتن حالا که نظریه داروینیست قطعی نیست، ظنیه، علمی نیست، مورد توافق همه علمای زیستشناس هم نیست، مخصوصا در مورد اون خلقت انسان، از مثلا فرض کنید که میمون و اینا که تدریجا خلاصه شده اینا. بله اگر حتی فرض کنیم به اون درجه برسه، باز هم ما از اون آیات قرآن که انسان را، آدم را از خاک خلق کردیم که مفادش این است که دفعتن و بیواسطه، از این دست بر نمیداریم. اونجا گفتن نه ما از این دست بر نمیداریم. حتی اگر این ثابت بشه که به این درجه از اطمینانم برسه، اونجا گفتن ما قائل به اعجاز میشویم. یعنی نظام خلقت آدم انسان اینجور هست، تکامل اینجور، ببخشید، نظام خلقت زیستی تکاملی اینجور هست، استثناء داره. به این دلیل قرآن کریم به ما گفته آدم میشه استثناء. این بعضی از علمای ما از کتاب مسوا دیدگاهش همینه. ایشون در اونجا به هیچ قیمت، ایشون میفرماد که مفاد ادله قرآنی بله تقریبا یقین هست، یعنی ظهور اینها در حدی نیست که بشه از اینا که نست هست خلاصه، ولذا نمیشه از اینا دست برداشت. اگر روزی و روزگاری این طرف قضیه علمی قطعی به اون معنا شد، میگیم اونجا که استثناست. مثل مرحوم علامه طباطبایی، خب عده‌ای از بزرگان اطلاعات و مکارم آتلا سبحانی آتلا مشکلی، یه عده یه جمعی به دنبال علامه رفتن، اونا میگن نه، اگر چنانچه این به اون قطع برسه، ما میگیم که این ظاهر قرآن هست و قابل تعلیله. یعنی اون حلقه های وسط را هم بیان نکرده قرآن، نظریه تکامل را این رد نمی کنن. اگر ثابت شده هست کردن تمام اینا، یه اگری گردن کلوفتی اینجا هست پشتش که این به این سادگی نیست. میخوام اصلا یعنی بعضی از علما اینطور هم میگن اگر ما یقین پیدا بکنیم، خیلی خوب، میگیم اونجا یه خللی چیزی داره یا اینجا یه استثنایی هست، اینجوریست که ایمان ما به هم بریزه. در هر صورت حالا این تفصیلش دیگه بماند در بحث تعارض علم و دین. پس اجمال قضیه این شد که مانعی ندارد که اون چرا که به روش وحیانی یا به روش عقلانی میداند، میخواهد به روش حسی هم این رو مطالعه کنه، بررسی کنه، اشکالی نداره، مانع تو جمع نیست.
یه چیزی ما از قرآن به عنوان یقین بدونیم، بعد بخوام با تجربه درست اثباتش کنیم، باید احتمال بدیم که این درست نیست. بالاخره این
تجربه کردن بعضیش اینه که اینا یقینی نیست، میخوام اثباتش کنم.
بله
این با هم تعارض پیدا میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام اصل زنده شدن رو تو شک نداشت.
بله.
کیفیتش رو میخواد
ندیدانه دیگه.
اصل زنده شدن نبود.
خب میدونم فرضیه در مورد اینه که حالا ما اشتی رو ندانیم.
فرضیمونه که احتمال نمیشه صحیح نیست.
خب نمیدانیم آخه نگاه کنیم ما
چیزی که از قرآن میدونیم یقینیه
نیست. نه اینجور نیست. حالا اصلا یه نکته رو باید من عرض میکردم. این مطلب هم که اون چرا ما در قرآن آمده و در روایات آمده علم یقینیه، یقینیه بالمعنی الاخص داریم، این به عدد انگشتان دست میرسه، چون معمولا اینها ظواهر هست، نسک هم داریم، ظواهری هست، عموماتی هست، مطلقاتی هست، از اینا استفاده میکنیم. لذا ظنیه بی یقین به معنی الاخص نیستن اینها. چون یقینی نیستن خب احتمال خلاف ظاهر هست دیگه همه جا، منتها ما این احتمال خلاف ظاهر را فعلا مخالفش را نمیدانیم. فرض میگیریم در تجربه خلافش ثابت بشه، فرض میکنیم اگر خلافش ثابت شد اون وقت بحث تعدید و نامه میان میاد، اگر نه نتیجه مثبت بود دیگه هیچ توافق حاصل میشه. اکثرش نیست، یعنی اکثر ظواهر قرآن، حالا اون قاعده معروفی که روایات ظنی و سند هستن و ظنی و دلالت، بعضیش قطعی و دلالت هست، قرآن کریم قطعی و سند هست و غالبا ظنی و دلالت هست. یعنی غالب آیات شریف قرآن به خصوص داره در این موارد مربوط به پدیده های عالم و این چیزها، نه مسائل توحید و خداشناسی و بحثای معاد و اون محکمات مربوط به عقاید، نه ها، این تفصیل مسائل مربوط به زندگی و طبیعت و اینا نوعا از باب عمومات و اطلاقات و اینا از صریح که نیست، مثل همون آیه مثلا جعل و الارض مهادا، حالا این تصریح که نیست، که ممکنه این بچه دیگه ای داشته باشه که این مهاد رو به کار برده، یا جبال و جبال اوتادا و الارض مهادا و امثال اینها. اینا در حد یک استفاده های استظهاراتی از قرآن کریمه، بس یقین هم نیست. حالا اون طرف قضیه رو توجه داشته باشین که بس ما چون یقین داریم، اونم یقین بالمعنی الاخص که احتمال خلافش صفره، اینا اندک هست، به خصوص در حوزه مسائل مربوط به طبیعت شناسی و علوم انسانی اینا اینجور هست، نوعا اینجوریه. پس بنابراین احتمال خلاف ظاهر هست، این که احتمال، نه اینکه این درست نیست از وحی نیومده سندن، ولی من حیث و دلاله احتمال خلاف میدهیم، نه من حیث و سندا، یعنی نعلم به این که هازا صدرم من جانب الله وحی شده، یا صدرم من المعصوم، فرض کنیم اینجا سندش قطعی باشه در قرآن کریم که اینطوره، اما من حیث و دلاله نحتمل که اینی که الان برداشت کردیم این نباشه. خیلی خوب، همین احتمال رو میکنیم فرضیه، چون فرضیه جایی مطرح میشه که بشه یه احتمال داد، میگیم همین احتمال خلاف ظاهر به عنوان فرضیه مطرح میشه، پس قابل جمع. برای ما عامه انسان‌ها
اینکه برای اولیاء خدا
کیا مثلا؟ معصومین؟ اصلا در اونا که خارج داخل بحث ما نیستن، یعنی خارج از تخصص هم. این بحث مربوط به ماها آدم هایی که میخواهیم از راه تفکر و بررسی به علم برسیم، اونا که علم قطعی دارن که اصلا خارج از این بحث هستن. اینم راجع به این نکته دوم که پس مانع الجمع نیست که هم علم داشته باشیم. حالا معلوم شد با این سوال اشکالاتی که شما فرمودید، گاهی اشکالات خوبه، یعنی مفیده، روشن میکنه یه زوایای بحث را، مثل همین اشکال خوبی بود که بالاخره ما علم داریم. عرض کردم بله علم به صدور در قرآن داره، اما من حیث و دلاله غالبا ظنیه. وقتی ظنی شد یک احتمال خلاف مطرح میشه، همون احتمال خلاف چیز است، مجوز برای فرضیه است که بگیم از یه روش دیگری، نه از روش قبلیمون، ها روش قبلیمون دیگه جواب داده هیچ، اما از یه روش دیگری بخوایم اینا بحث کنیم. اینم نکته خوبی است که رو اضافه کنیم که بحث اینه که من حیث و دلاله به خصوص در روایات هم همینطوره، نوعا ظهورات از باب استظهارات، یعنی عمومات ارمشرت اطلاقات امثال اینا. یعنی معنای این
جزئیاتش رو دیگه علم تجربی میشه.
میکنه. یعنی اگر مراد از وتر احتمال میدیم که این یک احتمالش اینه که
اولا که یقین هم داشته باشیم که
همونه مرتبا
این یه چیز کلی و
اجمالی یقین نداریم که یعنی من لخص
دیگه یقینه به من لخص هم باشه که الان این تو وتر منظور همون نیست.
بله.
ولی که به هر حال این تفصیلات و جزئیاتش چجوری هست اینا با هم برای جاهلی دیگه تو مسائل تجربه بشه
خب دیگه شک نمیتونیم بکنیم. یعنی اون نکته‌ای که آیه اشراقی فرمودن که درستیه، یعنی اگر یقین داشته باشیم که ما قطعا همینه معناش ولیس الا، خب تجربه زمین شناسی هم نتیجه همینو خواهد داد مثلا اینطوری ها دیگه. اینجا ما دیگه نمیتونیم فرضیت فرض کنیم. تجربه فرمودید، یعنی حالا این سخنی که فرمودن که نمیشود با این یقین فرض را مطرح کرد، بله اگر یقین بالمعنی الاخص یقین منطقی داشته باشیم درسته. ما یقین را در صدور در قرآن داریم، اینجا شما که نمیخوام فرضی را صدورش بدیم که در دلالت و مدلوله. نوعا این مدالیل از باب ظهور و استظهاره، وقتی که استظهار شد یک احتمال خلاف مجال داره، همون احتمال خلاف میشه فرضیه، که حالا چون که این مقولهش مقوله تجربیه این گونه آیات رو باید این کار بکنیم دیگه. آیات معاد که این کار نمیشه کرد، که آیات غیبیات ملائکه و نمیدونم عرش و کرسی و اینجا که نمیشه بحث کرد، که آیات مربوطه به زمین و آسمان و جامعه و انسان و اینها رو میشود، و این چون نوعا استظهارات مجال برای این فرض وجود داره. این هم راجع به این نکته انشد بعدی. نکته دوم، یکی دو تا دیگه نکته باقی مونده که چون وقت گذشت این دو تا نکته بمانه ان شاء الله جلسه بعد از خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.